ان الذين یختانون. در آیه قبل فرمود استغفار کن که یه وقت در قضاوت ها کج نرفته باشی، خودتو به خدا بسپر و ما به تو کمک میکنیم اونجا که میخوان با توطئه از تو صحنه سازی کنن، قضاوت شهادت دروغ بدن و تو رو به قضاوت ناروا وادارن، ما اونجا کمکت میکنیم. بما اراک الله، خدای چیزای به تو غیر از وحی یه چیزای الهام های لحظه ای موضعی جرقه های الهام های کمکت میاد، امداد های غیبی سراغت میاد و تو رو حفظ میکنه. ایمان گذشته، در آینده مواظب باش، لا تجادل یعنی دفاع نکن از افرادی که یختانون انفسهم، به خودشون خیانت میکنن. این خیانتی به خود یعنی چه؟ آدم به خودش خیانت نمیکنه، به مردم خیانت میکنه. منتها خیانت به مردم خیانت به خوده. چطور؟ به خاطر که وقتی من به شما خیانت کردم، روحیه صفا و عدالت خواهی رو از دست دادم. یعنی وقتی یه مبلغ از شما کشتفتم به هر طرحی، خودم شدم آدم حرام خور، خودم شدم آدم دزد. پس چی گرفتم؟ مبلغ پول. چی از دست دادم؟ عدالت و صفا و صمیمیت. پس باختی. مثل آدم بخیل، آدم بخیل همه پول خرج کنن، ایشون پولاشو نگه میداره، فکر میکنه مبلغ پولش اضافه است چون خرج نکرد، اما نمیدونه که اون مقداری که پولشو جمع کرده آبروشو از دست داده. همه میگن فلانی نمشتش هم میخوره ولی پس نمیده. چی رو دادیم؟ محبت مردم از دست دادیم. چی گرفتیم؟ پول گرفتیم. پولت اضافه شده، محبت مردم کم شده. پس این خیانت به خودت کرد. دوم این که وقتی شما خیانت کردی، حق مردم رو گرفتی، مردم دیر یا زود میفهمن و با یک ضربه و کودتا و انقلاب از تو انتقام میکشن. سوم این که وقتی خیانت کردی، جهنم رو برای خودت خریدی. بس به خودت خیانت کردی. این دستی که رفت و مال مردم رو برد، این دست رو فردا تو آتش میسوزونن. پس به دستت خیانت کردی، قهر خدا رو گرفت. یکی دیگه این که وقتی جامعه آلوده شد، تو به او خیانت میکنه، اونم انتقام میکنه، اونم به تو خیانت میکنه. وقتی تو جامعه آلوده، دودش به چشم تو میره. وقتی جامعه به جای که کار دقیق و صحیح انجام بدن، همه کارا سرمبندی شد، بنا سرمبندی بنا میکنه، اونم سرمبندی کفش میدوزه، اونم سرگر، همه سرمبندی شد. خب تو بره خونه او، خونه غیر محکم میسازی، اونم بره تو کفش غیر محکم میدوزه، اونم بره تو نمیدونم ماشین غیر محکم میسازه. جامعه وقتی آلوده شد به سرمبندی و خیانت و کمکاری، اینها امروز شما مبلغی از او کش رفتی، اونم به مرور در خریدهایی که تو داری از تو کش میره. پس خیانت به جامعه خیانت به خودته. تختانون انفسکم. قرآن فرماد ای پیغمبر، از کسانی که به خود خیانت کردن دفاع نکن. به خود خیانت کردن چه؟ به جامعه خیانت میکنی، منتها خیانت به مردم برگشتش خیانت به خود. دفاع از خائن حرامه، رضایت به خیانت حرامه. اصلا خیانت خیلی، من چند تا روایت راجع به خیانت براتون بخونم. راجع به خیانت داریم که چهار چیز است که وارد هر خونه بشه، این خونه خراب میشه و برکت از خونه میره. خیانت، دزدی، شراب، زنا. خیانت، ارقد، زنا و شرب خمر، شراب وارد هر خونه بشه، برکت از اون خونه میره. یا روایت داریم لیس من نامن خانه مسلمه، که خیانت خانه مسلمون نیست. خیانت و مکر و خدیعه، اینها جایگاه آتشی دارن. خیانت رأس نفاقه، بدترین گناهه، رأس کره. این روایت هایی هست که راجع به خیانت هست. یا حتی داریم که لا تخون من خانه که فتکونه مثله، اگر مردم به تو خیانت کردن، تو به مردم خیانت نکن. این هم روایاتی دیگه. باز روایت داریم که غایت الخیانه خیانت، خیانت الخل. بدتر نوع خیانت اینه که آدم به دوستش خیانت کنه. فن خیانت احدکم فی علمه اشد من خیانت فی ماله. یکی از خیانت ها خیانت علمیه، چه مثلا پایان نامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس مخواد بنویسه، بعد داره نوشته های دیگران رو به اسم خودش چاپ کنه و همچی تلقی کنه که من دارم تحقیق کردم، من پژوهش کردم. خیانت علمی، خیانت علمی از خیانت درمال بدتره. و بدترین مردم تجار خائن هستن. چون تجار سرمایه بیشتر دارن، خیانتای کلان میتونن بکنن. و گفتم اذا ظهرت الجنایات یا اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البرکات، هر وقت خرج تو جامعه خیانت، سرمبندی، کمکاری بیشتر شد، برکت از جامعه برداشته میشه. ما الان داریم افرادی که صبح توشون میدونن به جای نمیرسن، هر رمه همه رقم زرنگی داره، همه رقم زرنگی داره، صبح توشون هم میدوه، ولی خدا برکت از عمرش از مالش برداشته شده. به کسی خیانت نکنیم، راحت بگم بلد نیستیم. دکتری وقتی مریض تشخیص نمیدی بگو آقا بلد نیستم قرآن بخونم، قول پیغمبر، قول به مردم بگو این ادری، بگو بلد نیستم، جواب علکی نده، قول این ادری. یسالونه که ان روح، میپرسن روح چیه، قول روح من امر رب، قول این ادری، بگو بلد نیستم. من پشت سر آقای نماز بخوندم، وسط نمازشو برگرد و گفت وضو ندارم، خودتون نماز فرادا بخونید. نباید بگیم حالا آبرو من میریزه زشته، حالا که من اقتدا کردن بخونم تا آخر، بعدم قضاشون کنم، با بلد نیستم. پزشکی اومدن پلو شما، مریض رو تشخیص ندی، بگم بیمار عزیز سه تا مسئله: یک، مریض تو رو تشخیص ندادم، دو، پول ویزیت رو برمیگردونم به ما، سه، فلان پزشک در این کسالت تخصصش از ما بیشتره، برو پلو فلانی، هم بگو فلانی از ما بهتره، هم پول رو پس بده، هم بگو بلد نیستم. خیانت نکنیم، اخلاق پزشکی همینه. اگر پیش نمازیم، اگر استاد دانشگاه هستیم، اگر پژوهشکده هستیم، هر کس در هر کاری که هست خیانت نکنه، خیانت خطرناکه. خب، دفاع از خائن حرامه، رضایت بر خیانت شریک جرم میشه و حاکم اسلامی باید پشتیبان مظلومان باشه، نه حامی ظالم. عناوین المأمور و معذور، نخیر المأمور و معذور نیست. ما الان تو روحانیون چند تا روحانی داشتیم که به خاطر خیانت به لباس گرفتار شد. زمان شاه میگفتن برو منبر به شاد و آکن، خواه ایشون اگر امامشو برمیداشت میگو اصلا من آخون نیستم، میرفتم بالا یه شغل عادی دیگه، شاکارش نشد، چون شاه میخواست آخون دو منبر کنه و دعا به شاه از زبان این قیافه آخون بشه. میگه اسیر لباس بودی، خواه از لباس میرفتی بیرون راحت میشدی، این رفت بالا منبر یه دعا کرد، انقلاب که شد 40 سال فراری. چرا مثلا حالا مورد قهر خدا، مورد قهر مردم، فراری، آواره، به خاطر یه دعا؟ این به خاطری که گاهی آدم لباسی پوشیده به لباسی نباید خیانت کنه. اگر لباس سید پوشیدی و سیدی، اگر لباس روحانی پوشیدی تو با سوادی. کسانی که لباس روحانیت میپوشن و سواد ندارن، این خیانت به لباس ممکنه باشه. برید بپرسید که آقا من لباس درس آخوندی نخوندم، درس حوزه نخوندم، اما لباس روحانی پوشیدم، خیانت به لباس نیست؟ تابلو میزنی دکتر، اگر واقعا دکتر نیستی نسخه میدی، خیانت به جون مردم نمی کنی؟ خیلی وقتا ما ممکنه مبتلا بشیم به یک خیانت هایی که خودمونم نمیم خیانت کنیم، اما خیانت میشه. هر سوالش جواب ندیم. گاهی وقتا قدرت ها، عناوین، تهدید ها، جو، افکار عمومی، اینا من حول میده که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعتشون. حالا همه ای تو میگن، منم بگیم ای تو. بله، گاهی وقتا ممکنه سکوت ما گیر باشه، یه کسی حرف مزخرفی رو میزنه، حرف غلطی رو میزنه و شما میدونی که غلطه، ساکتش نیست، ساکتی میگه آقا جون این حرفی که شما میزنی درست نیست. ممکنه سکوت ها خیانت باشه، خیانت همش فعل نیست، گاهی وقتا خیانت منفیه. گاهی وقتا امضا که ما میکنیم فلانی آدم خوبیه، خیانته. ما داشتیم که کسی رو امضا گرفته از یه نفر که مثلا فلانی چنین و چنانه، داده دستش، فوری زنگ زده به فلانی که نامه رو داره میره برابر، گفته آقا راستش من تو رو دروازه گیر کردم، امضا کردم، شما امضا منو رد کن. خیلی وقت دادم چون خجالتیه خیانت میکنه، آقا بگو من صلاح نمیدونم، امضا نمیکنم. گاهی وقتا تو رو دروازه قرار میگیریم، امضا میکنیم، بعد زنگ میزنیم به طرف که آقا امضا منو رد کن، من تو رو دروازه گیر کردم، امضا کردم. دینداری مشکله، به خصوص دوره آخر از زمان داریم، دین داریم مثل نگهداشتن آتش تو کف دسته. رهبر جامعه و قاضیان باید خائنان رو بشناسن، نقشه هاشون رو بدونن تا بتونن موضع گیری کنن، چون دم یه ندونه که این آیه میگه که لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، از کسانی که خیانت میکنن دفاع نکن. خب پس ما باید بدونم کی خیانت میکنه، طرحشون چیه، یعنی خود این که انسان خواستش حمایت نکنه، باید یه مقدار انسان بصیره به زمان باشه، آدم ها و ترها و توتها رو بشنسته تا بتونه دفاع کنه. در فرهنگ قرآن افراد جامعه به منزله اعضا یک پیکرن، یکی به دیگران خیانت کنن انگار به خودش خیانت کرده. البته قرآن اینجا که فرمود که یختانون فعل مضارعه، خوان باز یعنی کسی که زیاد خیانت میکنه، یعنی خیانت پیشه. حالا یه وقتی کسی یک قلمی در یه لحظه ای یه غلط جزئی میکنه او یه حساب داره، اما کسانی که کارشون خیانت و کالابرداریه او حساب جداست. ولذا قرآن میگه یختانون فعل مضارع کارشون خیانته، یا خوان یعنی خیانت پیشه، یا اثیم یعنی گناه پیشه. یعنی حساب خیانت های جزئی از خیانت های دائمی زیاد فرق میکنه. خب خدا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده نه خائن باشیم، نه یار خائن باشیم، نه راضی به خیانت مردم باشیم، و خود در لحظه هایی که ناآگاهانه گرفتار خیانت بشیم دستمون رو بگیر. آیه تا اینجا تمام، آیه 37. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور، و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز، و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا، و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان. سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام. فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هاییه که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
صدای علامت آژیر قرمز که از رادیو پخش شد، مادر فقط وقت کرد زیر گازو خاموش کنه و دست منو بکشه. پدر هم سعید رو از سوی رخت خوابش بیرون کشید و بغل کرد. هنوز به در نرسیده بودیم که برقا قطع شدن. روی پله‌های اضطراری مجتمع تا چشم کار میکرد آدم بود. لرزش قدم‌هاشونو زیر پاهام احساس میکردم. به خودم که اومدم، دست مادر از دستم جدا شده بود و تنها مونده بودم وسط تاریکی حیات مجتمع. آدما سایه های سیاهی بودند که به سمت پناهگاه می دویدن و تنها صدای نفس هاشون بود که شنیده می شد. از ترس سر جام ایستادم و دورو برمو نگاه کردم. توی حال خودم بودم که دستی نشست روی شونم. سرمو که چرخوندم، پیرزنی به همراه دختر بچه‌ای همسن و سال خودم بالای سرم ایستاده بود و نگاه می کرد. چشمای پیرزن پر از مهر بود و چادر گلدارش بوی حیات خونه مادر بزرگم رو میداد که همیشه پر از شمعدونی بود. ناخودآگاه گفتم سلام. پیرزن با انگشتش اشک رو از روی گونم جمع کرد و گفت سلام به روی ماهت. تو چرا اینجا موندی؟ گفتم آخه مامانم و بابام گم شدن. پیرزن دست من رو هم کشید به دنبال خودش و گفت بیا مادر. حتما بابا مامانتم توی پناهگاهن. بودو مادر. میریم با هم پیداشون میکنیم. پیرزن دستمو گذاشت توی دست دختر بچه‌ای که کنارش بود. گفت اسم این دختر منم راحل است. دستشو بگیر تا با هم بریم تو پناهگاه. دست راحله رو گرفتم توی دستای کوچیکم. راحله انگار از هیچ چیز اون شلوغی ترسی نداشت. لبخندی زد و گفت اسم چیه؟ گفتم نرگس. در پناهگاه پشت سرمون بسته شد. پیرزن یه گوشه ای رو پیدا کرد و ستایی نشستیم. از توی کیفش یه لقمه نون پنیر در آورد، نصفشو داد به من و نصف دیگهشو داد به راحله. گفت بخورید که یه وقت ضعف نکنید. این گور به گور شده یه صدام که کارش حساب کتاب نداره. یهو دیدی تا شام همینجوری کوبید. ما هم این تو موندیم. چند تا زن و مرد با تعجب به پیرزن نگاه میکردن. پیرزن کیسه نخودچی کشمششو در آورد و دراز کرد سمتشون. بفرمایید، همین ماه پیش که رفته بودم پابوس آقا خریدم. تازه است، تبرکه. یکی از زنها با تعجب یه مشت از توی کیسه برداشت. زن دیگه اما روشو برگردوند و گفت چه دل خوشی دارید شما. پیرزن لبخندی زد و گفت دلت که خوش باشه خودت هم خوشی. نگران چی هستین شما؟ دو تا تیاره میارن رو آسمون، چهار تا تیر و تخته میندازن پایین و میرن. اونی که میمونه ماییم. جوونامون میمونن که رفتن تو دلشون و نفسشون رو بریدن. به اینجا رسوندنشون که تیاره بفرسته رو سرمون. برای چی دلم خوش نباشه وقتی خیالم راحته؟ از سر جام بلند شدم که پیرزن دستمو کشید کجا دختر؟ گفتم میخوام برم دنبال مامان و بابام. دوباره نشوندم کنار راحله و گفت اسمت گفتی چی بود؟ نرگس. چه اسم قشنگی هم داری نرگس خانم. وسط این بلبشو که تو مامانتو پیدا نمی کنی دوباره گم میشی. آژیر سفیدو که زدن با هم میریم پیداشون میکنیم. اصلا مگه خونه شما همین جا نیست؟ میبرمت دم خونتون، خوبه؟ گفتم نگرانم میشن آخه. پیرزن تسبیحشو در آورد، رو به من کرد و گفت این صد تا صلوات هم برای آروم کردن پدر و مادر شما، خوبه؟ با اولین ذکر دیگه نگرانت نیستن و ته دلشون آروم میشه. چیزی نگفتم و تکیه دادم به دیوار. گرسنم شده بود. یه گاز به لقمه زدم و به راحله گفتم مادرت چقدر مهربونه. راحله گفت مامانم نیست که، مامان بزرگمه. گفتم خیلی مهربونه، منم یه مامان بزرگ دارم که خونش اون سر شهره. مامانت پس کجاست؟ راحله گفت اهواز. گفتم اونجا که نزدیک جنگه. راحله گفت آخه ما اونجا زندگی میکردیم، من و مامانم و بابام. هر وقتم که بابا مرخصی می گرفت می اومدیم تهران پیش مامان بزرگم. آخه می دونی بابام خلبان بود. یه چند روزی بابام نیومد خونه. مامانم هم همش می رفت تو آشپزخونه در رو می بست و شروع می کرد به زدن قابلمه ها به هم دیگه. وقتی ازش سراغ بابا رو می گرفتم می گفت بابات رفته سفر. می گفتم کجا؟ می گفت تو آسمونا. یکم طول کشید تا فهمیدم بابام شهید شده. یعنی یه خورده که بزرگتر شدم فهمیدم اون وقتها مامانم می رفته تو آشپزخونه و گریه می کرده. قابلمه ها رو هم می کوبیده به هم تا من صدای گریهش رو نشنوم. چند وقت بعدم که مامان بزرگم اومد دنبالم و آوردم تهران. آخه مامانم میخواست بره جبهه. آخه مامانم پرستار بود. الانم که خیلی وقت ندیدمش. مامان بزرگ که میگه همین روزا میادم و من گفتم اما تو چی؟ سرشو انداخت پایین و خیره شد به لقمه توی دستش. گفت من فکر میکنم نیاد. چند شب پیش خواب دیدم که مامان و بابام مثل اون قدیما منو بردن پارک و دارن تابم میدن. بابا یه جوری تابم میداد که میرفتم بالا و دستم میرسید به شاخه درختا. یه جوری که میتونستم سر بچه گنجشکا رو شاخه ناز کنم. همین جور که تاب میخوردم مامان زیر گوشم گفت راحله، قول میدی مامان بزرگتو اذیت نکنی و همیشه مواظبش باشی؟ راحله سکوت کرد و من قطره اشک رو دیدم که چکید روی لقمه نون. صدای آژیر سفید که از بلندگوها پخش شد سکوت راهله رو شکست. پیرزن زودتر از همه بلند شد و دست من و راهله رو گرفت تا همراه جمعیت از پناهگاه خارج بشیم. به در خروجی که رسیدیم گفت خب حالا اول بگردیم پدر مادر شما رو پیدا کنیم. پدر و مادرم پای بلوک ایستاده بودن و بین آدم ها دنبالم می گشتن. سعید هنوز توی بغل پدرم بود. براشون دست کن دادم و قبل از اینکه برم سمتشون دوباره برگشتم سمت راهله. دستشو گرفتم و گفتم بازم همو میبینی؟ اینجا بلوک ماست. بعد از اورا با بچه هم میایم بازی. تو هم میای؟
حرفهایی از دور،
حرفهایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه.
از زبان یکی مثل ما.
اینجا تنها یک وجبات نیست.
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلوک.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون می‌سازن. با رویاشون.
و داستان‌های واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان‌های
داستان
واقعی. داستان واقعی. این داستان واقعی. داستان سرزمین من.
سرزمین من.
رادیو جوان تقدیم می کند.
تصمیم.
روز با تصمیم یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 323
آیات 11 تا 24 سوره مبارکه انبیا. محل نزول مکه.
غاری استاد محمد جبریل.
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و کم قصمنا من قرية كانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرین.
و چه بسیار شهرهایی را که اهالی آن ستمگر بودند در هم شکستیم و بعد از آنان قومی دیگر پدید آوردیم.
فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون.
و چون عذاب ما را احساس کردند آنگاه بود که از آن گریختند.
لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسألون.
نگریزید و به مهد ناز و نعمت و خانه و کاشانه تان بازگردید، باشد که از شما بازخواست شود.
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین.
گویند وای بر ما، ما ستمگر و مشرک بودیم.
فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین.
و همچنان سخنشان این است تا آنکه آنان را همچون گیاه درو شده پژمرده گردانیم.
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین.
و ما آسمان و زمین و ما بین آنها را به بازیچه نیافریدیم.
لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین.
اگر می‌خواستیم که بازیچه بگیریم به اختیار خیش می‌گرفتیم که ما کاردانیم.
بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون.
بلکه حق را بر باطل می‌کوبیم و آن را فرو می‌شکافد، آنگاه است که آن نابود می‌گردد و وای بر شما از توصیفی که می کنید.
و له من فی السماوات والارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون.
و هر کس که در آسمان ها و زمین است از آن اوست و کسانی که نزد او هستند از پرستش او سرباز نمی زنند و خسته نمی شوند.
یسبحون اللیل و النهار لا یفترون.
شب و روز نیایش می کنند بیان که سستی ورزند.
ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون.
یا خدایانی زمینی به پرستش گرفته اند که برانگیزاننده آنان در قیامت اند.
لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون.
اگر در آن دو خدایانی متعدد جز خداوند یگانه بود تباه می شدند. خداوند صاحب عرش از توصیف آنان منزه است.
لا یسأل عما یفعل و هم یسألون.
او در آن چه می کند بازخواست نمی شود و انسان ها بازخواست می شوند.
ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون.
یا به جای او خدایانی را به پرستش گرفتند، بگو برهانتان را بیاورید، این یادکرد همراهان من و یادکرد پیشینیان من است، ولی بیشترینیشان حق را نمی شناسند و روی گردانند.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شود میان چشمه جاری تو. تسنیم
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام مع القرآن احساس تسنیم. تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
التماس دعا.
راديو جوان.
ساعت 6 صبح، اینجا شبکه رادیویی جوان.